أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. چند نکته کوتاهی که مربوط به بحث پایانی سوره مبارک احزاب است این است که گرچه ذات اقدس اله معبود کسی نیست، چون حقیقت بسیط است و نامتناهی است، به تجزیه پذیر نیست و قابل شهود نیست، اما اسمای حسنای او آیتن و علامتن و آینن. وجه او آیت است و آینه است. انسان در وجه خدا خدا را مشاهده می کند و او را می پرستد. و اگر خلقت ناظر به مقام فعل است و فعل ممکن است و ممکن هدف داشته باشد، هدف فعل همون فاعل است که خود خدای سبحان است. پس اگر کار را به خود خدا اسناد بدیم، چون هدف است و الآخر است، برتر از او چیزی نیست، او کاری را انجام نمی دهد که به او مقصد برسد. خودش هم مبدا است، هم منتها، هم اول است، هم آخر. و اگر وجه او کاری را انجام می دهد، مقصد و مقصود وجه خدا خود خداست، زیرا او مقصود به ذات و محبوب به ذات است. مطلب دیگران که در جریان خلقت، گرچه فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، مفرد آورد، متکلم وحده آورد، و در اینجا سخن از انا عرضنا الامانه است. اما انا گاهی برای آن است که بفرماید من به ملائکه که در تحت اختیار منن این کار را انجام دادیم، مثل انا انزلناه فی لیلة القدر و مانند آن که فرمود نزل به روح الامین و علی قلبه که، یا به عید سفر کرام برره که فرشته ها سهمی دارند. گاهی فقط برای تفخیم و تعظیم است، نظیر اون چی که در همین آیه ذکر شده که انا، و در جریان سجده فرشته ها هم فرمود که قول نام للملائکت است شدو. اونجا دیگه منظور نیست که ما و ملائکه دستور دادیم، بلکه ما که این متکلم الغیر است فقط برای تفخیم است. پس نحن و انا و مانندان گاهی لتفخیم است، گاهی برای آن است که کار با حضور فرشته ها انجام میگیرد. در انا عرضنا ظاهراً برای تفخیم است، فرشته ها حضور ندارد. مطلب بعدی آن است که گرچه حمل را برخی ها نقل کردن که حمل برای خیانت است، ولی حمل در اینجا به معنای انتصال است، نظیر آیه سوره مبارکه جمعه که فرمود حمل التورات ثم لم یحملها، یعنی احکام الهی بر اینا تحمیل شد، بر اینها واجب شد که انجام بدن ولی اینا انجام ندادن. پس هم به معنای امتثال است و اطاعت، لم یحملوها، یعنی اطاعت نکردن و امتثال نکردن. سر نام بردن آسمان و جبار و مانندان برای آن است که به انسان بفهماند. اگر شما به قدرت‌های ظاهری بهای تکیه کنید، این سلسله جبار از شما محکم‌تره، آسمان ها از شما محکم‌تره، انتم اشد و خلقن همه سماع و بناها. اگر به قدرت معنوی بخواهید فکر کنید، حق با شماست. کاری از انسان ساخته است که از آسمان و زمین ساخته نیست، اما اون انسانی که در صدد امتثال حکم خداست و حکم خدا بخشش به مراحل عالیه ولایت است، بخشی به مراحل میانی و نازله ولایت است که امتثال احکام است و این امور اعتباری را به همراه دارد. بنابراین ما اون حقیقتی که بتواند ولی الله و خلیفت الله را تربیت کند عرضه کردیم، هیچ کس نتوانست این بار را بکشد، ولی انسان است که این بار را میکشد. چون خیلی از افراد می توانستن این کار را بکنن، به نوبه خود خلیفه خدا بشوند ولو در حد میانی یا نازل، لکن اکثر مردم راه انحراف را طی کردن. مسئله لیعذب الله المنافقین را ذکر فرمود، مشرکین را ذکر فرمود، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت. برای که انسان است که هم میتونه عادل باشه هم میتونه ظالم، هم میتونه عالم باشه هم میتونه جاهل. کوه این چنین نیست، آسمان این چنین نیست، زمین این چنین نیست. ملائکه فقط عادلند، فقط عالمند. موجودی که بتواند هم اطاعت کند هم عصیان، انسان دیگه. خب البته جن هم هستن، اما جن این قدرت را ندارن که بار امانت را بتواند هم بکنن. سوره مبارکه سبع که در مکه نازل شد، مانند سایر سور مکی، عناصر محوری اونها اصول دین است، عقاید و معارف اصلی است. البته خطوط کلی اخلاق و حقوق مانند اون در ضمنش مطرح است. این یک قدر مشترکی است بین سور مکی، منتها برای بررسی تفسیر آیات قرآن کریم، همونطور که تو اوائل ملاحظه فرمودید، ما سه مطلب را باید در نظر داشته باشیم. یکی شأن نزول، یکی جو نزول، یکی فضای نزول. شأن نزول مال آیه است که آیه در چه موردی نازل شده. جو نزول مال اون مقطع تاریخی است که این سوره حالا در ظرف یک سال یا دو سال یا کمتر و بیشتر به تدریج نازل می شد. رخدادهای تاریخی اون 3-4 سال چی بود؟ فضای نزول مال این 23 ساله است که در ظرف این 23 سال در عربستان، در منطقه، در امور بین الملل، در امور محلی چی بود؟ حادثه اتفاق افتاده؟ چه چیزی بوده؟ که اگر کسی بخواد کل قرآن را بررسی کند، باید اون فضای جهانی اون 23 سال را در نظر داشته باشه. و اگر بخواد خود سوره را به خوبه عرض کار کند، باید بداند در این منطقه در ظرف این 2-3 سال چه گذشت. اگر بخواد خود آیه را به خوبه بررسی کند، باید شأن نزول را کاملا بداند. خب در سوره مبارکه سبع که در مکه نازل شد، گرچه توحید و وحی نبوت مطرحند، اما این سوره محوریش و جریان معاد قرار میدهد. برای که در این مدت شبهه معاد و شبهه اینکه انسان معدوم شد دوباره برمیگردد یا نه و شبهه اختلاط ذرات، اینها بیش از موارد دیگر بود. لذا در سوره مبارکه سبع که مکیست، بیشتر از مسئله وحی و توحید درباره معاد سخن گفته شد. یکی پس از دیگری آیات معاد ذکر میشود. و برای اینکه مسئله معاد ذکر بشه، جریان قیامت در برابر دنیا اول بازگو میشه، یک حکمت خدا بازگو میشه، دو خبیر بودن خدا مطرح میشه، سه در اول آیه فرمود الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که این مجموعه شکرآور است، نعمت خداست، نعمت زمینی، نعمت آسمانی، علوم فراوان از اینجاست، برکات فراوان حیاتی از اینجاست و ماننده. درباره دنیا سخن نفرمود، اما از آسمان و زمین که سخن گفت ناظر به دنیاست. ولی فرمود و له الحمدو فی الاخره، این نشون میداد که سمت و سوی بحث سوره مبارکه سبب طرف اثبات معاد است. جامع این دو قسمت هم این است که او حکیم است و خبیر. حکیم است یعنی کار او منشأ حکمت و منفعت و غایت و هدفمندی است. خبیر است یعنی به تمام ذرات و جزئیات آگاه است، که خبیر دقیق تر از علیم است. علیم ناظر به مطلق اشیاء است، چه کلی چه جزئی، اما خبیر یعنی خبره بودن، ناظر به امور جزئی است. برای اینکه مشکلات کسانی که درباره معاد بداندیش بودن این بود که این ذرات که حالا مخلوط شد گم شد، چگونه خدای سبحان دوباره اینها رو احیا میکنند. ولی وقتی بفرمود خبیر است به تمام ذرات آگاه است، پاسخ اینها داده میشود. پنج سوره است که گفتم در قرآن کریم آغاز اونها حمد است. اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب است که با حمد شروع میشه، بعد انعام است که با هم شروع میشه، بعد کهف است که با هم شروع میشه، بعد سوره سبع است که با هم شروع میشه، بعد سوره فاطر است که بعد از سوره سبع است با هم شروع میشه. این آیات که ناظر به خلقت است، حالا خلقت دنیا یا خلقت آخرت یا مجموع خلقتین، این جای حمد و سپاس را دارد که خدای سبحان ما را تعلیم میدهد که در برابر این نعمت شاکر باشیم. و اون چی که در آغاز سوره ذکر شده است به منزله متن است، و اون چی تا پایان سوره می آید به منزله شرح. اگر در آغاز سوره سخن از حکیم خبیر آمد، تا پایان سوره تبیین حکمت خدا و خبیر بودن خدا مطرح است. گاهی پایان یک آیه اسمی یا دو اسمی از اسمای حسنای خداست. این اسمی که در پایان آیه مطرح است، این ضامن مضمون خود آیه است. اما وقتی در آغاز سوره اسمای الهی مطرح است، این منزله سرفصل است، منزله متن است که تا پایان سوره باید این یک اسم یا دو تا اسم رو شرح کرد. طرح مسئله معاد روی مسئله حکیم بودن است، که یقیناً معاد هست برای اینکه خدا کار او حکیمانه است و هیچ محذوری نیست، برای اینکه به تمام ذرات و جزئیات آگاه است. چرا عالم معاد دارد؟ برای اینکه اگر چنونچه روز حسابی نباشه، کتابی نباشه، پاداش و کیفری نباشه، هر که هر چه کرد و هر چه گفت و هر چه آورد حساب و کتابی نباشه، که میشه عالم لغو، میشه عالم باطل. بارها این دو اصل از قرآن کریم مطرح شد، یکی به صورت موجبه کلیه، یکی به صورت سالبه کلیه. موجبه کلیه این بود که فرمود خدا هر چه آفرید به حق آفرید. سالبه کلیه اینه که هرگز خدا کار باطلی انجام نداد. خب اگر یک چیزی همیشه حرکت بکنه، هر کی هر چه کرد کرد، هر چه گفت گفت، هر چه خورد خورد، حساب کتابی در عالم نباشه میشه باطل دیگه. فرمود ما نذاشتیم بتان در عالم راه پیدا کنه. عالم کار ماست، ما هم باطل گو باطل رو نیستیم. ما هرگز کار باطل و عبث نکردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. گاهی فرمود که الا بالحق، این کل صحنه و مقصد بود برسد. اگر کسی یه خیالی کرد، حتی خیال ظریف و ضعیف گوشه ذهن، این به حسابش رسیده نشه میشه لغو. فرمود وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بدانید تمام ذرات رو ذهنتون را میدوند، مواظب خاطراتتون باشید. مگر ذهن و ذرات و خاطرات ذهن جز مخلوقات عالم نیست؟ فرمود همه او را خدا میداند، مواظب خاطراتتون باشید. پس گاهی به صورت موجبه که فرمود ما عالم را به حق آفرید، گاهی به صورت سالبه که فرمود ما باطل رو نیستیم، ما خلق نستم آور ارزم آبین اما باطل ها. و گاهی خودش رو به عنوان حکیم معرفی میکند، مگر ممکنه حکیم کار عوضی بکند؟ تمام خاطرات ما حساب شده است، تمام قیام و قعود ما حساب شده است. اومد حکمت را که سرفصل این سوره است تا پایان این سوره شرح میده. فرمود الحمدلله. چرا حمد برای خداست؟ برای اینکه خلقت آسمان و زمین نعمت اوست، این سفره را او پهن کرده و هر که منعم باشد محمود است، پس خدا محمود است. یک حمد آخرت هم آروس بهش را آفریده که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن این گونه خدا را حمد و سپاس میگویند، خدا را شکر که به ما بهشت داد، خدا را شکر که هر جا بخواهیم میارمیم میارمیم، خدا را شکر که همه غم و غصه را از ما زدود. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این حمد بهشتی هاست در برابر اون نعمت. پس لحال حمد و فی الاولا لحال حمد و فی الاخره، در برابر هر نعمتی باید انسان سپاسگزار باشد. خب به چه دلیل قیامت حق است؟ به دلیل اینکه او حکیم دیگه، و هو الحکیم. مگر میشه که حکیم کار را انجام بده و بی اثر باشه؟ هر که هر چه کرد بکند. در سوره مبارکه ساد همون ما چیزی رو به عنوان باطل خلق نکردیم. آیه 27 سوره مبارکه ساد این است: به ما خلقنا السماء والارض بما بینهما باطلا. حرکت مستحضری که هدف دار است، حرکت غیر متناهی باشد محال است. یعنی چیزی دائما حرکت بکند، خب برای چی دارد؟ کجا میخواد بره؟ حرکت به سمت چیزی رفتن است. ازا ممکن نیست حرکت نامتناهی باشد، حرکت الا ولا خود باید به دارالقرار برسد. فبود اگر به دارالقرار نرسه، هر کسی نتیجه کار خودش نبینه که میشه باطل. ما باطل خلق نکردیم. ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. خب اگر معاد نباشه به چه دلیل عالم باطل است؟ به دلیل آیه 28. فبود ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب صالح و صالح، عادل و ظالم، اینا اگر مردن معدوم بشن لام ازفل اعدام منه رسل علم. تو معدومات که خبری نیست، نه به کسی پاداش میدن نه به کسی کیفر. اینا که مادی فکر میکنن یا کمونیستن یا ملحدن یا هرچه هستن، اینا با وهم دارن زندگی میکنن. این بزرگ داشته اینها برای کشته های خودشون یا برای مرده خودشون بزرگ داشت میگرن. سبولن اونها با طلب مغفرت اونها یکیه. اگر یک کسی معدوم شد نیست، شما نسبت به او بد بگویی، نسبت به او احترام بکنی، هر دو لغوه. الان اینجا یه شخصی نیست، نشسته نیست، وقتی معدوم است نه احترام پذیر است نه توهین پذیر. اگر انسان میمیرد میپوسد و نابود می شود، شما این دستگل رو برای کی میبری؟ این بزرگ داشت رو برای کی؟ این مقاله و مقالت رو برای کی می‌نویسی؟ معدوم به ما انه معدوم، نه احترام دارد نه اهانت. خدا می‌فرماید اگر مرد پوسیدن بود، به معاذ الله بعد از مرد هیچ خبر نبود، معناش اینه که صالح و طالح یکی هم دیگر، یعنی عادل زحمت کشیده نابود شده است، ظالم ستم پیش هم نابود شد. این میشه لغو. اگر معاد نباشد معاذ الله، لازمش تساوی عادل و ظالم است. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اینا که نمی گفتن معاد هست، قیامت هست، خدا هر دو را به جهنم میبره یا هر دو را به بهشت میبره تا خدا بفرماید ما هر دو را یه جور حکم میکنی. مگر اونها میگفتن هر دو به جهنم میرن یا هر دو به بهشت میرن تا خدا بفرماید اینا یکسان نیستن؟ اونها میگفتن هر دو نابود میشوند. خدا فرمود اگه هر دو نابود بشود هر دو یکسان خواهم بود، یعنی عادل هر چه کرد بی نتیجه، ظالم هم هر چه کرد بی کیفر، و این در کارگاه ما نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی زشت و زیبا یکسان است. تو بحث‌های دیگر هم همین مطلب رو در سوره مبارکه جاسیه هم همین رو فرمود، آیه 21 سوره مبارکه جاسیه و 22 همینه. در 21 فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا ظالمین و تبهکارا خیال میکنن ما اینها رو مثل مؤمنین عادل قرار میدیم؟ خب اونا مگر خیال میکردن مؤمن عادل در بهشت است و اینها بعد از مرگ میرن بهشت؟ تا خدا بفرماید که نه، ما شما رو یک جور حکم نمی کنیم، بین شما فرق میذاریم. اونا هم جرحی نمی زدن. اونا میگفتن تبهکار که مرد پوسید، پرهیزکار هم که مرد پوسید، مرد پوسیدنه، فناست. فرمود خیر، این چنین نیست که شما هر دو نابود بشوید و فرق بین شما نباشه. هر دو زنده خواهید شد، هر کدام برابر پاداش و کیفر خودشون جزای کیفر میبینن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. چرا؟ یعنی که و خلق الله السماوات و الارض بالحق، این عالم یه حسابی داره، یه کتابی داره. این آیه سوره جاسیه میشه موجبه، اون آیه سوره صاد میشه سالبه. در اونجا فرمود ما باطل خلق نکردیم، در اینجا فرمود ما حق خلق کردیم، یعنی کار ما هدفمنده. چون هدفمنده الا ولابد معاد میشه ضروری. این ضروری قبلا ملاحظه فرمودید در فرهنگ قرآن به جای اینکه بفرماید الف با اصل به ضروره، میفرماید الف با اصل لا ریب فیه. این لا ریب فیه در قرآن همون به ضروره منطقه، یعنی شک بردار نیست. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب القرآن حق لا ریب فیه، نه اینکه ممکن الحق باشه، ضروری الحقه، نه اینکه معاد ممکن الوقوع باشه، بلکه ضروری الوقوعه. این لا ریب فیه قرآن همون به ضروره منطقی است، معاد واقع می شود به ضروره، قرآن حق است به ضروره، شک بردار نیست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پس گاهی به صورت موجبه ذکر میکند مثل آیه سوره جاسیه، گاهی به صورت سالبه ذکر میکند مثل آیه سوره صاد، و در هر دو حال جهت قضیه ضرورته. اگر قضیه بخواهن جهتش مشخص کنن، ربط موضوع و محمول رو باید ارزیابی کنن. معاد واقع میشود به ضروره، کار خدا حق است به ضروره، کار خدا باطل نیست به ضروره. این لاربفی ها هم معنای به ضروره می فهمونن. فرمود ما نظم عالم را برای شما بازگو کنیم تا این نظم حکیمانه شما را به مقصد برتر و بالاتر برساند. اون نظم حکیمانه این است که خدای سبحان اون چرا که آفرید با حکمت و منفعت آفرید. حتی قانون از کار خدا استفاده می شود. میبینید حق، عدل، حکمت اینها یه قانون از پیش نوشته نیست که خدا کارهای خود را برابر اون قانون انجام بده. اون دیگه معذرت که خدا نیست که ما قانون جدا داشته باشیم، قانون عقلی مثلا، که خدا کارهای خود را برابر با اون قانون انجام میداد. این پیغمبر است دیگه، خدا نیست. پیغمبرها این کار رو میکنن، برابر ماه و الحق، ماه و الواقع، ما فی نفس الامر، اینا کار میکنن. اما خدای سبحان نفس الامر آفرین است، حق آفرین است. این آیه نورانی بود، الحق من ربک. ما یه قانون نوشته خارجی نداریم که خدا کارش را برابر او انجام بدهد. متن قانون از کار خدا گرفته می شود. میگیم باید عدل باشد. عدل یعنی چی؟ وضع کل شیء فی موضعه. جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای اشیا را اشیا آفرین معین کرد، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین کرد. نه اینی که قبلا یه قانونی باشد که آسمان جاش اونجاست، زمین جاش اونجاست، انسان جاش اونجاست، فرشته جاش اونجاست. معاذ الله، خدای سبحان کار خودش را برابر اون نقشه انجام بدهد. این همه خصبه های نورانی اهل بیت مقدس هست تعمیر سلام الله علیهم که خدا آسمان زمین را روی نقشه خلق نکرد، خدا آسمان زمین را روی الگو خلق نکرد، خدا آسمان زمین را برابر یک قانون خلق نکرد، بلکه قانون مخلوق اوست. همینه دیگه، او قانون آفرینه. همونطوری که تشریعی کرد تکوینم کرد. الان یک مرجع تقلید وقتی بخواد فتوا بدهد برابر کتاب و سنت اهل بیت علیهم السلام فتوا میدهد. این شریعت را این مرجع از این منبع میگیرد. خدای سبحان که شریعت را تشریع کرد، اولین شارع است، یعنی شریعت و فتوا را از جای دیگر گرفته معاذ الله، یا کار او متن تشریع از تو شریعت دادن در تکوینم به شرحی زن. فرمود او حکیم محض است. چون حکیم محض است، سر تا پای کار او دارای منفعت و برکت و رحمت و عنایت است و بهترین کار شبینه که هر کسی به مقصد برسد و مقصود خود را در اون مقصد ببیند. لذا فرمود به اول حکیم و خبیر. هر آنچه خدا میکند حق است. بله، اما وقتی که خدا سبحان این عالم را آفرید فرمود حق اینه، عدل اینه، اونگاه ما میگوییم به مطمئنیم که خدا هرگز مؤمن را به جهنم نمیبرد. چرا؟ چون خود خدا فرمود من این کار را میکنم. اون بخش را که احدی این کار نکرده، هیچ کس هم ادعا نکرده، نمیتواند ادعا بکند که ما یه قانونی داریم، عقلی داریم. خب عقل را که خلق کرده، عاقل را که خلق کرده. کان الله ولم یکن معه شیء. عدم محض بود. تو عدم محض نسب و له فرض دارد، نه قانون فرض دارد. خدای سبحان حق صرف است. دامشه به ان الله و الحق. اون حق مقابل ندارد، چه حقیقتش نامتناهی. این حق بخواهد بیافریند، حق خلق میکند. این خلقت حق است. الحق من ربک. اون حقی که در سوره لقمان است، لانکه به ان الله هو الحق، او دیگه مقابل ندارد. حق است، بسیط است، نامتناهی است، ولا غیر، به چیزی با او نبود، عدم محض بود. اونگاه خدای سبحان حق آفرید. ما از این حق قانون میگیریم. حالا که از این حق قانون گرفتیم، کل کارهای بعدی را برابر با این هندسه الهی تنظیم میکنیم. میگیم اگر کسی خلاف کرد یقینا کیفر میبینیم، انبیا یقینا پاداش میبینن، مؤمنین یقینا پاداش میبینن. این رو از حق میگیریم، یعنی از کار خدا میگیریم. نه اینکه قبلا یه نقشه بود و عزالله خدای سبحان کار خود را برابر اون نقشه انجام داد. اون اختلافی که بین ما و اشاعره و مانندان است، این تو بخش دومه. خب این خدا که حکیم خبیر است، کارهای فراوانی کرده برابر حکمت، و چون خبیر است به همه این امور جزئی عالم است. بعد ما را به صحنه معاد دعوت میکند. یعلم ما یلج فی الارض، تمام اون که در زمین فرو میرود، تمام بذرها که بعد باید بشود خوشه، تمام هسته ها که بعد باید بشود شاخه و درخت، همه اون که در زمین فرو می رود و می داند. یعلم ما یلج فی الارض، یک به ما یخرج منها، تمام اون که از زمین سر بر می دارند، تمام علف ها، تمام نبات ها، تمام گل ها، تمام خوشه ها، تمام شاخه ها، هر چه از زمین سر بر می دارد او می داند. به ما یعنی زیرو من از سما، چه رزق معنوی مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، معارف الهی، حکم الهی، علوم الهی، چه باران و تگرگ و برق و نزولات آسمانی، همه را او می داند. و ما یعرج فیها، اون چه که در آسمان ها عروج می کند، آسمان ها مسیر و معبرند نه مقصد، عمل صالح و نیت های پاک مقصدشون خداست که الیه یسعد الکلم و طیب و العمل صالح و یرفعه، اما از آسمان ها میخواد عبور بکنند که یعرجو فیها نه یعرجو الیها، اعمال ما به طرف آسمان ها نمی رود، از مسیر آسمان ها عبور میکند تا به ذات اقدس اله برسد. مستحضری اون آسمان هایی که منشأ وحی است که و اوها فی کل سماء امرها، اون آسمان هایی که فرمود دعای شما مستجاب است، اون آسمان هایی که فرمود درهای اونها بروی کفار باز نمی شود، این آسمان نجومی و سپهر ریاضی نیست. این که اینها اونجا پارکینگ درست کردن، ترمینال درست کردن، کفار مرتب دارن رفت و آمد میکنن. این که همون لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اینها باز نمیشه که الان اینها تمام درها رو گرفتن. که همون بیان نورانی امام حسن مجتبی سلام الله علیه است که در محضر از دعمی سلام الله علیه ما بودن، اون شخصی که از شام آمده سوالی کرده از وجود مبارک از دعمی علیه السلام، حضرت ارجاع داد وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما که سوال کردم کم بین الارض و السماء، حضرت فرمود مد البصر و دعوة المظلوم، سوال کردن که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، فرمود مد البصر و دعوة المظلوم، یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهریه اون که متراژ پذیر نیست، تا چشم میبیند آسمان، اگر آسمان غیب است آه مظلوم، آه مظلوم به آسمان میرود. این روایت رو سیدن استاد مرحوم الله فرمود از غرر روایات ماست، یک دعا از قلب شکسته مظلوم برخیزد، این همه این درهای آسمان را می شکافد. این آسمانی که درهاش برای کفار باز نمی شود، دعوت المظلوم با آسمان ها می رود. این آسمانیست که لا تفتح لهم ابواب السماء، این آسمانیست که فی السماء رزق بکن، این آسمانیست که یعرجو فیها، اعمال انسان از همینجا عبور می کند تا الهی است از این کلمات طیب شاملش بشه. خب خدا رحیم و غفور است، البته در همه اون موارد رحیم و غفور است. در جریان ما ینزل رحمت الهی و غفران الهی هم به همین است. شما مرازی فرمایید در بخشای از سوره مبارکه زمر فرمود به این که ما ترافیک را، برود ممنوع را، یک طرفه را، همه اینها را تو زیر زمین رعایت کردیم. این آبا که آمد کجا بره، کجا نره، کجا چهارراه باشه، کجا سه‌راه باشه، کجا یه طرفه بشه، کجا ذخیره بشه، که یه روزی به صورت چشمه در بیاد، یه روزی به صورت چاه در بیاد. آیه 21 سوره مبارکه زمر اینه: ارم تر ان الله انزل من السماء ماء، اینجا که خود ما ینزل من السماء، خب باران نازل میکند، همطور رها میکند زیر زمین یا نه؟ فسلکه ینابیع فی الارض، تمام راه ها، دو راه، سه راه، چهار راه، کجا این آبها بره، کجا مستقر بشه، کجا زمینه بشه برای چشم شدن، کجا یه قدری فاصله کمتر بشه که با حفر چاه به دست اونا بیاد. لذا در پایان اون سوره مبارکه فرمود به این که قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین،
اگر این آبها مثل معدن نفت و گاز چند هزار متری بود، کسی نمیتونست رو زمین زندگی کنه که. خب ما این آبها رو گفتیم دم دست شما باشه. اگر یه قدی بیراه رفتی، ما به این آبها دستور بدیم یه قدی پایین بیاره میشه نفت و گاز بشه، کی میتونه حالا برای شما آب بیاره؟ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فائر بشه، فرو بره، تو زمین بره، در دسترس شما نباشه، فمن یأتیکم بماء معین، آبی که دسترس دل نیست، آبی که عین و چشم او رو میبیند، او رو بشکن ماء معین. خب آب غائر تحت ده کیلومتر که ماء معین نیست. فرمود اگه ما این آبا رو بگیم یه قدی پایین تر برم، زندگی شما فلجه. پس بنابراین ما میدونیم چقدر بارون نازل کنیم، میدونیم چقدر اینها رو ببریم اونجا تصفیه بکنیم، میدونیم از بین صدها لجن آب طیب و طاهر تحویل شما، مگه من جلو لوله‌کشیه؟ شما ببینید یه مختصر بارون میاد تمام آبها جل میشه. این آبا که لوله‌کشی نیست که، از همین لجنها در میاد دیگه، از لای گل در میاد دیگه. همون خدایی که شیر شفاف و صاف را از بین فرس و دم در میاره، همون خدا از لابلای این لجن این آب شفاف چشمه ها را داره در میاره دیگه. مگر این شیر لوله‌کشی شده؟ این که تصفیه شده از کجا عبور کرده؟ همون بین فرس و دم. درباره انسان هر دو نجسه و هر دو هم بدبوست. فبود ما از بین اینها داریم شما رو تعمید میکنیم، حواستون جمع باشه. اینجاست که لوله کشی باشه، اونجا ما شلنگ داشته باشیم، اینطور نیست. خدا اینه. پس وقتی این قدرت هست، خب شما چرا بیراه میری؟ شما مگه هر روز این شیرا رو مصرف نمیکنید؟ مگه هر روز اینا از بین فرس و دم نمیگذرن؟ مگه اینا رو نمیبینید؟ این میشه قادر دیگه. اون آبی که میبینید از خاک ها و لجن ها عبور کرده، الان چشمه زلال شده آب معدنی. اون شیره که میبینید بین فرس و دم عبور کرده، شده لبن خالص، از آسمان که نیامده. پس ما میتونیم جدا بکنیم، پس میتونیم لیمیز النار خبیث من الطیب جدا بشه. همه ذرات در اختیار ما هستن، همه مسبحن، همه حامدن، همه تسلیمن، همه مسلمن، همه منقادن، همه ساجدن، همه تابعن. اگر این است، سلک و ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه. در آیه 21 سوره مبارکه زمر این را فرمود. حالا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه. اینا خیال میکنن معاد اینه که این مردها از قبرستان برگردن بیان دنیا. خب دنیا که جای آزمونه، انسان دوباره محل آزمون بر نمیگرده، باید بره به مقصد. اینا میگن قیامت نیست. شما سوگند یاد بکن، بگو قیامت هست، قسم به پروردگار دادن. سیدن استاد از ما لرده مثل سؤال مطالب یه مطلب لطیفی درباره قسم خدا می‌فرماد قسم در محکمه در مقابل بیانه است. یک کسی دلیل دارد، دلیل اقامه می‌کند، دیگری باید سوگند یاد کند. اما قسم‌های خدا یعنی قسم‌های خدا، این به بیانه است، نه در قبال بیانه. یه وقتی کسی میگه که الان روزه، میگم به چه دلیل روزه؟ این قسم می‌خوره که میگه روزه. یه وقت اصلا اشاره می‌کنه به آفتاب، میگه قسم به این آفتاب الان روزه. این به دلیل قسم خورده، نه به چیز دیگر. خدا به دلیل قسم میخورد. فقط به ربوبیت خدا قسم قیامت حقه. یعنی اگه او ربه حساب دارد دیگر، او باید بپرورد دیگر. پرورش در اینه که انسان با مقصد برسه دیگر. قل بلا و ربی قسم به ربوبیت خدا قیامت حقه. یعنی اگه او ربه، خب یقینا قیامت دارده. پس چیه بیبربرنه؟ تا کجا میخواد بیبربرنه؟ هر که هر چه کرد، اینطور نیست که. پس این قسم، قسم به برهان است، قسم به حد وسط است. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روزه، به قسم بخورد به آفتاب، بگوید قسم به این آفتاب که الان روزه. قسم به ربوبیت خدا قیامت حقه. قل بلا و ربی قسم بر لتأتین نکم، این ساعت به قیامت خواهد آمد. خب این غرد این ذرات پراکندن فرمود باشه دیگه، این ذرات پراکندن پیش شما مخفیه، او عالم الغیب است، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، مگر همه در کتاب مبین هستن، در مشهد الهیان، در مخزن الهیان، در علم الهیان، او خبیر به کل شیء است. پس اگر قیامت نباشد عالم میشه لغو با دو تا قضیه موجب و سالبه الابطال کرد، و اگر قیامت نباشه ربوبیت خدا حق نیست در حالی که او رب است لا ریب فیه، پس قیامت حقه. میبونه شبهه این که ذرات پراکنده چی کارند که بود همه اینها در مشهد علم ذات اقدسال است. چرا قیامت حق است؟ به طریق این دو دعایه لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که پرهیزکاران مقصد برسند، لهم مغفرت و رزق کریم. تبهکاران چی؟ و الذین سعوا فی آیاتنا، که خواستن ما را به عقب برانند و دور بزنند، اینها گرفتار عذاب بشن، اولئک لهم عذاب من رجز علیم. پس تبهکار به کیفر میرسه، پرهیزگار به مقصد میرسه، عالم هدف دارد و همه ذرات معلوم و مشهود ذات اقدس الهند. الحمدلله رب العالمین.